بعضی از گناهان فرار کرد، اما در عالم آخرت از تبابع گناهان راه فراری وجود ندارد. در دعای کمیل هم دیدید اوائل دعا امیرالمومنین می فرماید الا یمکن الفرار من حکومتک. البته قرآن مجید میگه دنیا برای خدا خلوتی وجود نداره که حالا شما برید به جایی رو انتخاب بکنید، درها رو ببندید، پرده‌ها رو بکشید، بخواید گناه بکنید که کسی شما رو نبینه. برای شما خلوته، نه برای خدا. پروردگار عالم همه جا حاضر و با همه هم هست و بودن نکن این ما کنتون. این آیه قرآن هر کجا باشی خدا با شماست. در اونجا در قرآن می فرمد ذره ای در آسمان و در زمین از او پنهان نیست، غایب نیست. خیلی چیزا رو خود آدم یادش میره، یعنی قرآن میفرماید وقتی که وارد عالم آخرت شد ما بهش خبر میدیم چیزایی رو که خودش از یاد برده. ثم تردون الی عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. وقتی شما اومدید به عالم آخرت و در پیشگاه خداوندی که عالم به پنهان و به آشکاره، شما رو به همه چیتون خبر یونبه بکن یعنی قطعا خبرتون میکنه به ما کنتون تعملون از اون چه که در دوره عمرتون انجام بدید و خودتونم یادتون رفت. ما یه سلسله روایات داریم که انبیاء خدا و ائمه طاهرین خیلی چیزا رو به مردم خبر میدادن که خود مردم نمیدونستن یا یادشون رفته بود یا در باطنشون بود و تو ذهنشون بود، فکرم میکردم که این ذهنیت اونا رو امام نمیتونه بخونه. خب وقتی که انبیاءش ائمه طاهرین و بعضی از اولیاء خاصش بدونن، خب معلوم میشه که دانایی خود او فراگیرتر از همه این هاست. باز همه پرده ها برای اینا بالا نرفته، خدا هم بنا نداشته بالا ببره. و اینا فقط به اذن پروردگار نگاه میکردن و میگفتن و اگر یه اجازه خداوند نبود که سکوت بود، اما بین پروردگار و عالم پرده‌ای وجود ندارد. این کلون لما جمیعون لدینا محضرون. این آیه در سوره یاسین شما یه حبه‌قند کوچیک بذارید کف دستید. این حبه‌قند کوچیک کجاش از نظر شما باید؟ چیزی برای شما، برای علم شما، برای دید شما. پروردگار عالم میگه کل این جهان پیش من حاضره، هیچیش قایب نیست و پنهان نیست. خب ما یواش حرف بزنیم خدا میدونه، بلند حرف بزنیم خدا میدونه، در خلوت حرف بزنیم خدا میدونه. میگه گاهی دور هم جمع میشیم شبای تاریک که همه خوابن، نقشه خلاف میکشیم. در اوائل سوره هود که فردا صبح که اومدیم چیکار بکنیم و سر کیو کلا بذاریم و به کی دروغ بگیم و مال کیو ببریم، میگه تمام رازگویی های شبانه شما پیش من حاضره. فکر میکنید الان نصف شب همه خوابم، شما درهای اتاقا رو بستید و دارید سری با هم حرف میزنید. حالا تعبیر قرآن در گوشیه، مثلا یه جوری داریم میگیم که هیچ که نفهم، فکر میکنید خود منم نمیفهمم، صدای شما رو من نمیشنم. این چهار مطلبی که از رب میفرماید، هر چهار تا مربوط به نوک زبونه، به همه زبون هم نه، زبون بدبخت کلش که حرف نمیزنه. ما با نوک زبانمون حرف میزنیم. من یه وقت نیت کردم میشینم آیات قرآن رو درباره اعضا و جوارح بشمارم، که مثلا برای چشم چند تا آیه، برای گوش چند تا آیه، برای دست، برای پا، برای شکم، برای غریزه جنسی. مجموع این آیات مربوط به گوش و چشم و دست و پا و شکم و غریزه جنسی به 150 تا نمیرسه. اما زبان، گفتم زبان رو هم بشمارم ببینم این نوک کوچولوی زبان در قرآن چند تا آیه ده. شما الان فکر میکنید چند تا آیه برای زبان آمد؟ آخه آدم گاهی کمیت ها رو میبینه، یه خوشی کمه به این بزرگی، چشمه به این مهمی، دستی که همه کاری انجام میده، قدمی که آدم و همه جا میبره، اینا باید خیلی آیه داشته باشه. ولی این مجموعه، این شیشتا، چشم، گوش، شکم، دست، پا، غریزه جنسی، شیش، 150 تا آیه تو قرآن نده. ولی نوک زبون ما که حرف میزنه، گاهی یه مملکت رو به هم میرزه، گاهی آبروها رو به باد میده، گاهی خونه ها رو میرزه. 283 آیه در باره زبان. هم هستن مرد و زنهایی که به این زبون اهمیت بدن، هم هستن که بدونن پیغمبر فرموده هر حرفی از دهنتون در میاد محاسبه خواهد. کمن مردمی که بدانم پیغمبر فرموده اکثر مردم امت من با زبان میرن جهنم به خاطر زبونش. شما همه تو مشهد رفتیم، قاتل حضرت رضا کی بوده؟ بله؟ مأمون. یه روایتی داره که زمان صدیقه کبرا که این ایام شهادتشه، پروردگار عالم یه لوحی رو برای حضرت زهرا فرستاده، اسم 11 امام نسل فاطمه رو در اون لوح برده، به نام حضرت رضا که خدا رسیده فرموده این شخص به دست یک عفریت گردن کش کشته میشه و کنار بدترین خلق منم دفنش میکنه. مال زمان پیغمبر. از زمان پیغمبر به من 200 سال بعد امام رضا میخواست شهید بشه، ولی خدا میدونه. یعنی اتفاق نیفتاده ها رو که بعدن میخواد اتفاق بیفته خدا میدونه، میدونه فرمانده. شما این آیات قرآن رو که حالا من کلیشو گفتم 283 آیه، همین عدد رو یادتون بمونه که این مقدار آیه در قرآن مربوط به زبانه، یه مقدار بیان موازی به زبانه می باشه، یه مقدار. پیغمبر می فرمد بیشتر زراعت درو شده مردم در قیامت مال زبونشون، بیشتر زراعت درو شدهشون در قیامت مال زبان. امیرالمومنین از بعضی از نمونا تعبیر به سگ هار کرده، یکی از علمای قرن چهارم 1100 سال پیش، من در کتابش اولین باری که دیدم در جا حفظش کردم، از بس که این جمله زیبا بود. ندیده بودم کسی در باره زبان غیر انبیا و ائمه اینجور نظر داده باشه. اللسان و جرم و صغیر، زبان وزنش کم، یعنی کل زبان رو درارم بذارم تو ترازو چنگرم بشه. اللسانو جرمو صغیر و جرمو کبیر، جرم یعنی وزن، جرم یعنی گناه، وزن کم، گناه تا دلتونه. شما خبر دارید زبون تنها چند تا گناه میتونه مرتکب بشه؟ نه. این رو 400 سال پیش عالم کم نظیر شیعه، مؤلف 300 جلد کتاب، مرحوم فیض کاشانی از طریق قرآن و روایات شماره کرده که زبان هر کسی 20 گناه میتونه مرتکب بشه. یه گناهش فحش، یه گناهش دروغ، یه گناهش تهمت، یه گناهش شایعه پراکنی، یه گناهش تحقیر کردن، یه گناهش زخم زبون زدن. 29 گناه میتونه انجام. اگه یه کسی 85 سالش باشه بمیره، عمر تکلیفش چند ساله؟ بله؟ مردم میگن 70. سال چند شماره روزه؟ 365 ایرانی. اگر این آدم روز یه دونه گناه زبان رو انجام داده باشه، شب یه دونه گناه زبان رو، 70 سال خونه یه بار زرد در 365 روز بکنید، شماره گناهان زبان در روز دست بیاد، یه بارم زرد در 365 بکنید، شماره گناهان یه گناه زبان شب در میاد. یعنی دو بار 70 رو زرد در 365 بکنید. حالا تخدیری من براتون ضرب و تقسیم بکنم، فرض بکنید 300 70 تا 300 تا چند تا میشه؟ 21,000. 21,000 یعنی یه آدم در 70 سال روزی یه دونه گناه زبان بکنه میشه 21,000. شبم یه بار گناه زبانی داشته باشه یه گناه، اونم 21,000 میشه چقدر؟ 42,000. 70 تا 56 تا رو دو بار با این جمع بکنید نزدیک 50,000 تا. این فقط مال یه گناه روز و یه گناه شب. حالا اگه دو تا گناه تو روز باشه، دو تا گناه تو شب، سه تا گناه در روز، سه تا گناه در شب، یه وقت میبینید آدم وارد عالم بد میشه. یه پرونده میدن دست آدم اندازه کوه دماوند گناه باره. اونجا چه جبران؟ من خیلی جوون بودم، یه فرش فروشی در شهرزای اصفهان، این اومده بود تهران کار فرشی داشت، من اصلا نمیشناختمش. این تو مسیر بازار تهران به یکی از جلسات من برخورد کرده. من دو سه سال بود منبر می رفتم، اوائل منبر. خوشش اومده بود، اومد منو دعوت کرد برای شهرزا. یادم ماه شعبان من وعده دادم ایام تولد حضرت سید و شهدا و قمر بنی هاشم و زین العابدین. همون یه بارم توفیق داشتم اون شهر منبر رفتم، یه عالمی اونجا بود. خب شبا بعد نماز من منبر میرفتم میومد این خونه، خیلی عالم با سواد، با وقار، با ادب، بزرگوار. صحبت همین آیات قرآن شد و این دوتا آیه و من یقمن مثقال ذره خیرا یره، یعنی عمل خوب شما اگه به وزن دانه ارزن باشه قیامت با چشمتون میبینیش، البته به صورت بگیش. و من یعمل مثقال ذره شرا یرف، اگه کار بعد شما به وزن دانه ارزن باشه قیامت میبینیمش به صورت آتش دوزخ. این داستانی که من براتون میگم من همون سال از اون شنیدم، شاید 40 سال قبل باشه و یادم مونده، با این که هیچ جام یادداشت نکردم. ایشون میگه حال نمیدونم مربوط به شهر خودشون بوده جای دیگه بوده، اینشو دیگه من یادم نمیده. میگفت دو تا رفیق بودن، فرزادم اون متدین یکیشون مغازه علافی داشت، گندم و جون و نخود و لوبیا و عدس میفروخت. یکی دیگه شون هم نگفت چی کاره بود، گفت گاهی تو مغازه میومد اون رفیقش، با این رفیقش ملاقات میکرد، یه ساعتی نیم ساعتی صحبت میکردن. و یه روز این آقا که اومده بود دیدن این مغازه دار، اون جایی که نشسته بود بغل یه گونی گندم بود، گونی هم نسته بود. نه همینجوری که داشت با صاحب مغازه حرف میزد، دستشم بغل گونی گندم بود، یه دونه از این گندم ها رو برداشت زیر دندوناش، با این یه دونه بازی میکرد. این آدامسی که این طرف اون طرف میندازن، آدامس خورا، این هم این گندم رو این برونور میداخت و دهنش بدون توجه با این دوتا دندونای جلوش این گندم رو نصف کرد، هر دو نصفار هم از دهنش در اون رو دنداخت و گونی. مدتی بعد هم از دنیا رفت. ببینید چقدر با این آیه دقیق میخونه این داستان. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خوابش رو دیدیم رفیقش، و رفیق الحمدلله راحت رد شد فرمانده، گفت فرمانده رو که کلش رو امضا کردم، از وقتی که مردم گیر اون یه دونه گندم هم که میگم بدون اجازه مالک گندم، برای چی گندم رو نیست نخورده بود، فقط شکسته بود گندم. که تو اجازه شکستن یک عدد گندم مردم رو نداشتی، چرا بی رضایت و بی اجازه صاحب مال در مال تصرف کرد؟ شد برسه که آدم زبونش رو آزاد بکنه و هر حرفی در حد به هر کسی دلش بخواد بزنه. خب یه چند تا روایت من یادداشت کردم، اینا خیلی مهمه. مصعب جعفر می‌فرماید دیشب شنیدید ملعونون من اقتاب اخاه، کسی که پشت سر مردم، مردم متدین، دیندار، آبرودار حرف بزنه مردم. حالا ببینیم نظر پیغمبر اکرم و اهل بیت راجع به قیمت چیه. من اینا رو از مهمترین کتاب همون در رو بردم و چیزای ساده معمولی نیستش. عربیشم میخونم که قلبتون نورانی باشه، چون فرمایشات پیغمبر و اهل بیت ام ابی عبدالله امام صادق میفرمایم قال رسول الله پیغمبر فرمودن الغیبتو اسرقو فی دین رجل المسلم من الاکلت فی جوفه. این حقیقت بینی پیغمبر. پیغمبر فرمود یه دغمه چرب و نرم که میخوری چقدر تو معدتون طول میکشه تا هضم میشه؟ چقدر؟ میفرماید غیبت کردن در خورد کردن و ضرر زدن به دین مسلمان سرعتش از هضم شدن اون لقمه بیشتر. اگه یه لقمه 3 ساعت بکشه هضم شدنش، غیبت همون وقت ضربه و زخمش رو به دین انسان خواهد زد. آدم یه دفعه بیدین نمیشه، ذره ذره دینش کم میشه کم میشه کم میشه و آدم میاد با کمال بی‌پروایی میگه همه این حرفا دروغه. خب همه این حرفا دروغه، پس کدوم حرف راسته؟ اگه همه این حرفای خدا دروغه، اگه همه این حرفای 124,000 پیغمبر، چون میگن همه حرفا دروغه، میگن دین یا حرفایی که میزنن همه دروغه. خواه اگه همه حرفای خدا دروغ باشه، همه انبیان دروغ گفته باشه، همه علمان دروغ گفته باشن، کی راست گفته؟ حضرت عالی راست میگی؟ این حرفا رو چرا میزنن؟ چون به دینشون لطمه خورده، چراغ خاموش شده که حالا منکر شد. بعد پیغمبر میفرماید الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عبادتون ما لم یحدث. کسی که وضو میگیره هم منزلش میره بیرون، میاد مسجد، نیم ساعت مونده به نماز مغرب، به نماز ظهر، میشینه تو مسجد، هیچ کاری هم نمی کنه، نه ذکر میگه، نه قرآن میخونه، نه نماز مستحبی میخونه. پیغمبر میفرماید اومده تو مسجد نشسته فقط به انتظار شروع نمازه. همین نشستن خالیش که هیچ کاری هم نمی کنه، عبادتون مالم یهوده است، اگه پیش آمدی نکنه. من از حضرت پرسید یه نفر یا رسول الله و ما یهوده است، پیش آمد چیه؟ که پیغمبر میگه نشستن تو مسجد به انتظار نماز عبادته، اگه پیش آمدی نکنه، پیش آمدی بکنه دیگه اون نشستن عبادت نیمی، نشستن حمالیه، مفته، پوچه، پوچه، به درد نخور. اون پیش آمد چیه که به باد میده نشستن آدم تو مسجد و خراب میکنه؟ فرمودن از اقتیاد، اینه که تو مسجد بشینیم با هم دیگه غیبت. این هم دیگه خیلی بی‌حرمتی که آدم خونهش رو رها کنه، منبازش رو رها بکنه، بیاد خونه خدا غیبت بکنه. خونه خدا چه غیبت؟ من چند سال توفیق رفتن مکه رو نداشتم، اون وقت که یه مقدار میتونستم برم اون شلوغی ها رو تحمل بکنم، هر سال میدیدم این ایرانی ها دور هم نشستن و بیشترشون دارن دریوری میکنن، قیمت میکنن، جوک میگن تو مسجد و چقدر زبون میدان خطرش گسترده است و مردم هم هیچ توجهی ندارن. خب این یک روایه. اسم جابر ابن عبدالله همتون شنیدی، این هفت از معصومین ما رو دید، از پیغمبر تا حضرت باقر. عمرش خیلی طولانی شد. جابر هم شخصیه که اربعین به نامش ثبت شده که اومد کربلا. این جابر و ابو سعید خدیری دوتاییشون میگن که ما با دو گوش خودمون از پیغمبر شنیدیم و همه مردم فرمود ایاکم ول غیبت، از اینکه پشت سر مردم حرف بزنید واقعا بپرهیز، اجتناب بکنید، خودداری بکنید. فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، گناه غیبت از گناه زنا سنگین تره. بعد حضرت توضیح میده خودش، اِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَزْنِي، گاهی یه نفر دوچار زنا میشه، گاهی، و یتوب توبه میکنه، پشیمون میشه، گریه میکنه، تو سرش میزنه، ناله میکنه، توبه میکنه. فیتوب الله، خدا توبه این زناکار رو قبول میکنه. ویتوب الله علی و این نصاب من قیمت لایو فروله، اما اونی که قیمت کرده خداوند متعال او رو مورد آمرزش قرار نمیده، حتی یغفر له صاحبه، مگر این که از اونی که قیمت کرده بره بگه منو حلال کن، اونم بگه حلال کن. خیلی مهم میگه آدم زناکار با خود پروردگار رو در روه. تو میگه غلط کردم، اشتباه کردم، خدا رو میبخش. اما آدم قیمت کن با خدا رو در رونی که به خدا بگه من رو ببخش. و من تو قیمت خدا رو کردی که خدا ببخشده. تو باید بری پیش کسی که علیه او کاری رو انجام دادی از او حلالیت بطلب. باز یکی از اصحاب پیغمبر از وجود مبارک رسول خدا نقل میکنه که حضرت میفرماید شب معراج من دیدم یه عده‌ای با ناخونای انگشتشون مرتب دارن به صورتشون خراش میزنن، زخم میکنن، هی خون میاد، زخم میشه، اینا بازم رو زخم انجام میدن این خراش میدن. فقلتو یا جبرئیل، چون همسفر پیغمبر شب معراج جبرئیل بود، پیغمبر به جبرئیل فرمودن که من ها اولا، اینا کی هم؟ چرا نشستن با ناخونهای دست خودشون همین جور صورتاشون رو زخم میکنن؟ جبرئیل به من گفت اندقین یفتابون، اینا قیمت کنهای تو دنیا و یقعون فی اعراض من، اینا کسانی هم که برای آبروی مردم احترام قائل نشدن، آبرو زن رو بردن، آبرو مرد رو بردن، آبرو زن رو تو قوم خویش ها بردن، آبرو مرد رو تو مردا، تو محل، تو هیئت، تو مسجد، گاهی هم تو سطح مملکت. اینا اونا به مصد عمران وحی شد، اوهن لاغا از زوجل الى مصد عمران ان المقتا ازا تابه فهوه آخر و منیت خلول جنه. اگر اونایی که قیمت مردم رو کردن توبه کنن و رضایت بدن و منم ببخشمشون، آخرین صفی که قیامت وارد بهشت میشه صف غیبت کنهای توبه کرده است. و لم یتوب، اما اگه توبه نکنن اولین صفی هم که داخل جهنم میشه این غیبت. خدایا همه ما رو، دوستان ما رو، زن و بچه‌های ما از شر زبان، از گناهان زبان حفظ بفرمایید. دین نگذارد که خیانت کنیم، ترک درست امانت کنیم، صدق و سعادت سمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوشا این بود. فتنه آفاق زدیدی هست، زشتی اخلاق زدیدی هست. از همتون سوال کردم قاتل امام نشدون کی بود؟ جواب دادیم مأمون. اما تو زیارت نامش میخونیم قتل الله من قتل کبد عیدی ول عیسون، یبن رسول الله زبانها باعث کشته شدن تو شد. اینقدر اومدن پیش مأمون بدگویی کردن، اینقدر اومدن با زبان او رو بر ضد شما شوروندن تا وادارش کردن به شما زهر بده و شما رو به قتل برسانه. گاهی زبان میشه قاتل انسان ها. یکی از دردانی که زهرا داشت از همین زبان مردم بود. یه روزی چند تا از خانوما اومدن دیدنش، همین روزا که دیگه میتونست از دست در بلند شد، هفشتا بودن، گفتن خانم ما اومدیم پیشنهاد بدیم اگه کاری داریم برای خونه براتون انجام بدیم. فرمود نه من کاری ندارم، چند روز پیش خودم آرد خمیر کردم، برای بعد مرگ خودم نان پختم، لباسای علی و بچه‌هامو شستم، کاری ندارم انجام بدی، اما اگه دوست داری خودتون کاری برام انجام بدین، چند روزه از این بستر بلند نشدم، خیلی دلم گرفته، خیلی دلم برای بابام تنگ شده، به من کمک کنی، زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر بابام ببری، بلندش کردم، پاشو به زمین میکشی، دیگه قدرت قدم برداشتن ندارم. وقتی چشمش به قبر پیغمبر افتاد، مثل کبوتری که پر میکشه به دامه، خودشو انداخت روی قبر پیغمبر. از زبان مردم مدینه شکایت کرد، ابتا رفعت قوتی، بابا بلند شد، این همه نیروی من از بین رفت، و خانه جلدی و کمد و قاتلی، بابا بلند شد، این قصه داره منو بکشه، و شمات عدوی، بابا بلند شو ببین چقدر زخم زبان به ما زدن، چقدر زخم زبان به علی زدن، اینقدر ناله زدن که خانوما طاقت نیاوردن، دوباره زیر بغلش رو گرفتن، برش گردوندن به خانه. شما 5-6 تا زن کمکتون کردن، نذاشتن بیشتر بمونیم کنار قبر بابا، اما دختر زینب وقتی بدن قطعه رو بدن کسی نبود او رو برگردانه، اونایی هم که باش بودن همه زیر تازیانه و کعبنه دشمن بودن. اللهم اغفر لنا و لوالدینا، یعنی والدین والدینا، ولی من وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم املک ارضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم عیر منصور امام زمانه،